دیدار دبیرخانه کنگره با همکار.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست، برنامه ای از آن شما و متعلق به شما عزیزان. البته برنامه به صورت زنده پخش میشه و تقدیم حضورتون میشه و این ظرفیت رو داره که در فرصتی که در خدمتون هست بیش از یک ساعت انجام وظیفه میکنه، سوالات خودتون رو مطرح بکنید، نکاتی که به ذهن شریفتون در ارتباط با مذاهب اسلامی میرسه اونها رو عنوان و مطرح بکنید و اگر ابهامی نکته‌ای هم در مطالب و مسائل ارائه شده وجود داره حتما بپرسید و از این ظرفیت از طریق تلفن، از طریق پیامک و همه راه‌هایی که ارتباطی که وجود داره انشالله استفاده بکنید. خب توفیقی است که در برنامه پرسمان مذاهب در خدمت یکی از بزرگواران که خردیت این فند هستن و متبحر و متخصص در مذاهب اسلامی هستن، خود ما هم به حال هر وقت فرصتی میشه سوالی مطلبی پیش میاد از محضرشون میپرسیم و بهره مند میشیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی که در خدمتشون هستیم و انشالله بتونیم با طرح سوالات شما عزیزان هرچه بیشتر بر غنای برنامه اضافه بکنیم و همه ما بهرمند بشیم. استاد عزیز و بزرگوارمون نکاتی رو و مسائلی رو در باب و در قالب مقدمه انشالله ارائه میکنن و مطرح میکنن، بعد هم با کسب اجازه از ایشون سوالات رو یک به یک خواهیم پرسید و استفاده خواهیم کرد. استاد بزرگوار در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین عرض سلام دارم خدمت برادر عزیز جناب آقای رجایی. امروز ما گرفتار یک سری گروه هایی هستیم که به نام اسلام از طرق مختلف به مسلمانان ضربه می زنند. گاهی کارهایی انجام میدن که سبب ایجاد تفرقه و درگیری میان مسلمانان است. گاهی از اوقات واقعیاتی را که وجود داره تحریف میکنن که در جلسات قبل اشاره کردیم. خیانت به موارث فرهنگی میکنن. کتابهای مختلف حدیثی تفسیری را دستکاری میکنن. جایی که طبق میلشون نباشه حذف میکنن، جملات رو تغییر میدن. گاهی از اوقات یک سری واقعیات که مسلم را منکر میشن، مثلا مردم مسلمان شیعه و سنی میان مکه، مدینه برای زیارت خانه خدا، برای زیارت حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بعد هم زیارت اهل بیت علیه السلام که 4 نفر از ائمه اهل بیت علیه السلام در بقیعن. خب شیعه و سنی میرن زیارت، میان مبلغین وهابی میستن اونجا، مکرر در مکرر برخورد میکردن، آقا معلوم نیست اینجا قبر کیه، اصلا قبر هیچ کس مشخص نیست، مردم میرن زیارت، کی گفته اینجا قبر چه کسی هست، اصلا هیچ مشخص نیست، قبور یک سری افرادی بودن مردن معلوم نیست. یه سری مطالبی که بسیار روشنه، حتی عمه پیامبر، عمه های پیامبر، همسران پیامبر، مالک ابن انس، امام مالکیه، حضرت فاطمه علیها السلام، همه رو میگن اصلا هیچی مشخص نیست. خب در حالی که در مورد برخی از این قبوری که در بقیع هست روایات فراوان داریم، از نظر تاریخی کاملا مسلمه، حتی به نوشتجاتی که خود عربستان نوشته و چاپ کرده و در همون کتابها هم داره دیگه، این قبور به صورت متواتر نقل شده قبر چه کسی هست، اینها رو هم یک سری مأمورین توی بقیع مکرر در مکرر میگن هیچی معلوم نیست، اینا همه دروغه، هر کی گفته قبرتیه معلوم نیست. من حالا به عنوان نمونه یک کتاب رو که خود عربستان چاپ کرده همینو خدمت شما ارائه میکنم. کتابی است به نام موسوعة مکه المکرمه والمدینه المنوره. ببینید این کتاب خود عربستان چاپ کرده، موسوعة مکه المکرمه والمدینه المنوره، این درباره تاریخ مکه و مدینه است، مربوط به انتشارات مؤسسه الفرقان، عرض کنم که مدینه. در همین کتاب من به عنوان نمونه، خود اونا می نویسن یه جا این کار انجام میدن، یک جا میگن هیچی، هرچی میگن دروغه. در اینجا من از جلد پنجم این کتاب، المجلد الخامس است، این جلد پنجم صفحه 138 میخونم. نوشته اشهر و قبور البقیع الیوم، معروف ترین قبور بقیع امروز، وفقا للروایات التي توترت عن اهل المدینه، بر اساس و موافق روایاتی که به صورت متواتر از اهل مدینه نقل شده، یعنی اینقدر زیاد که دیگه جای شکی باقی نمیمانه، متواتر است، جیلا بعد جیل، یعنی نسلی بعد از نسلی، همه از هم نقل کرده اند، مذکورتون علی ترتیب، این قبور به ترتیب ذکر میشه، فی مدخل، اینا ذکر شده فی مدخل الباب الغربی المقابل للمسجد النبوی فی الوقت الحاضر. بعد شروع میکنه منها، یک قبور و بنات رسول، قبور دختران پیامبر، امام المدخل الرئیسی للبقیع، مقابل درب ورودی اصلی بقیع است. بعد میاد از سیده ام کلثوم، از سیده رقیه، از سیده زینب، این سه تا دختران حضرت. بعد میاد دو، قبور و آل بیت نبی، علا بعد نحو 25 مترن 25 مترن، قبور اهل بیت پیغمبر با فاصله حدود 25 متر. اینا کیا؟ حالا ایشون ادعا میکنه از سیده فاطمه رضی الله عنها، العباس ابن عبد المطلب، الحسن ابن علی، زین العابدین، محمد بن الباقر، جعفر بن الصادق. بعد میاد سه، قبور و زوجات نبی، باز توضیح میده تقع فی الجهت شمالیه من قبور بنات نبی، در قسمت شمال قبور دختران پیامبر است. بعد اسامی اینها رو یک یک ذکر میکنند. پنجم قبر الامام مالک ابن انس، ششم قبر عثمان ابن مسعود، همینطور یک یک بعد میاد و همچنین باز در ادامه میگه قبر عثمان ابن مسعود و هو علی بعد 20 مترن من قبر الامام مالک به اتجاه شرق و الی جواره قبور و کل من ابراهیم ابن نبی، عبدالرحمن ابن اوس، سعد ابن ابی وقاص. همینطور یک یک این قبور را تعداد زیادی را بیان میکنه و میگه اینها به صورت متواتر و قطعی است، با اینکه اینم خود عربستان نوشتند و چاپ کردند، اما باز چهار تا مبلغ نادان اونجا میگذارن به مردم میگن آقا معلوم نیست اینجا قبر کیه. اصلا با زهاد برای که مردم را گیج کنن، متفرق بشن، نیان زیارت این قبور، مسائل خیلی مسلم را هم منکر میشن. اینو به عنوان یه مقدمه بود خدمتون عرض کردم، حالا در خدمت جناب عالی و سوالات عزیزان هستم.
جناب استاد، پس این که حالا بعضی از این شبکه‌ها دامن میزنن که هیچ یک از قبور دفن شده در بقیع مشخص نیست، این دیگه با این بیاناتی که گفتید دیگه روشن،
خیلی از این قبور مسلم و قطعی به دروغ میگن مسلم.
بله.
یا اونا خیلی جاهلن، انقدر افراد نادان گذاشتن که نباید یکی افرادی رو بگذارن، یا میدونن عمدن دروغ میگن.
بله. با کسب اجازت حضرت عالی یه مقداری همین مطلبی که فرمودید من خواسترش بکنم، به دلیل سوالی که مطرح کردن، و این سوال رو بپرسم که میگن که برخی از شبکه‌های وهابی قائل هستن که قبر حضرت زهرا معلومه و مشخصه که در منزل خودشون بوده، و این که حالا شیعه ها انتقاد میکنن در مورد مخفی بودن قبر حضرت، این موردی نداره. جوابش چیه استاد؟
ببینید، از یک طرف عموم قبرها را که مشخصه میگن نه مشخص نیست، دروغ میگن، معلوم نیست قبر کیه. حالا اون موردی قبری که مورد اختلاف است که برخی شیعیان هم مطرح کرده اند که مشخص نیست، اونو میگن نه کاملا معلومه. چطور همه قبرها معلوم نیست الا همین قبر؟ دقیقا میخوان خلاف آنچه که هست مطرح کنند. اما این که گفتن بله قبر حضرت فاطمه علیه السلام مشخصه و خواستن بگن این که شیعیان میگوین قطعی نیست، مشخص نیست، حرف اینا باطله، اینم باز یک حرف بی اساسی است. ببینید الان یکی میگه که قبر حضرت، همینطور خوندید بعضی که از شبکه ها میگن خب معلومه که قبر حضرت کجاست، کی گفته معلومه؟ حالا الان اینجا خوندی میگه که تو بقیع. شما نگاه کنید تاریخ المدینه المنوره، آقای ابن شبه، ایشون مربوط به بیش از 11-12 قرن قبل است، این کتاب چاپ شده، مراجعه کنید عزیزان ببینید. اخبار المدینه المنوره تألیف ابی زید عمر ابن شبه النمیری البصری. این آقا در چند جلد، حالا ایشون یک جلدشو معرفی کردن نشون دادن، در همین کتاب مراجعه کنید، در بحث فاطمه زهرا سلام الله علیها کجا دفن هستن، دو دسته روایات فقط تو همین کتاب میاره که یک سری میگه که آه در بقیع، همینطور که تو اینجا هم نوشته در بقیع، الا اینکه دقیقاً کجاست یه مقداری، یکی یه جا گفته یکی یه جای دیگری گفته، در بقیع با یه مقداری تفاوت. بعد همونجا باز در ادامه ایشون روایاتی می آورد که عزیزان اگر قسمت بحث قبر حضرت ببینید آوردن، متوفا فاطمه بنت رسول الله، در اینجا میاد یه حدیث داره، قال راوی اکرمت ابن مصعب عبدری قال ادرکت حسن ابن علی ابن ابی طالب و هو یذبنا عن زاویت دار عقیل الیمانیه الشارعه فی البقیع. این حدیث اول، بعد در ادامهش ادامه میاد میگه که روایاتی می آورد که حضرت فاطمه علیها السلام در کجا. ببینید این اولین حدیث میگه محمد ابن عمر کان یقول قبر فاطمه بنت رسول الله زاویت و دار عقیل الیمانیه الشارعه فی البقیع، قبر فاطمه زهرا علیه السلام در گوشه دار، منزلی که مربوط به عقیل بوده، قسمت سمت راستش که به طرف بقیع باز می شود. این یک حدیث. چند تا حدیث بعدش داره که مشابه همین که توی بقیع بوده. بعد اگر عزیزان ادامه رو بتونن بیارن، باز چند تا حدیث می آورد که در اونجا میگه حضرت را، حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را تو خونشون دفن کردن. یک کتاب عالم اهل سنت آقای ابن شبه مربوط به قرنها قبل، فقط خود این آقا یه جا میگه که گفتن توی بقیع دار عقیل، زاویه این طرفش اون طرفش. بعد باز حدیث می آورد که بله حضرت علی علیه السلام ایشان را در خانه خودش دفن کردن. ببینید حدیث، این همون کتاب است. باز نقل می کند که قبرت فاطمه تو رضی الله عنها فی بیتها الذی ادخله عمر بن عبدالعزیز فی المسجد، حضرت فاطمه دفن شدن تو خونه خودشون که بعدن چون خونه حضرت کنار مسجد بود، عمر ابن عبدالعزیز بعد اون را هم داخل در مسجد قرار داد. باز ادامه ببینید، این حدثنا ابو غسان بود، بعد میگه فهازا ما حدثنا بهی ابو غسان فی قبر فاطمه، آقای ابو غسان برای ما چنین نقل کرده، قبر حضرت فاطمه در خونه خودشونه. بعد میگه و وجد تو کتابن کتب عنه، باز کتابی هم از همین آقای ابو غسان دیدم که در اونجا نوشته است که ان عبدالعزیز ابن عمران کان یقول، اونجا قبلی شخص دیگری بود عبدالله ابن ابراهیم میگفت از قول جعفر ابن محمد که ظاهرا حضرت امام صادق علیه السلام مقصودشه. اینجا باز میگه کسی دیگری گفته است که کان یقول انها دفنت فی بیتها. ببینید نقل های مختلف حتی تو یک کتاب عالم اهل سنت میگه دیگه گفتن اینجا دیگه، پس یعنی مشخص و قطعی نیست. حالا میاد میگه نه آقا همه قبرهایی که قطعیه، میگه آقا نه خیلی اینا قطعی نیست، چی معلوم نیست. این مورد چون شبهه خاصی مطرح هست، اینجا میگه نه آقا اینجا قطعیه، معلومه که ایشون کجا دفن شدن. اینا معلوم میشه که بنایشون تبیین واقعیات نیست. بلی خب نکته ای که در اینجا هست اینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از حیاتشون، بعد از دست دادن حیات و وفاتشون، فقط یک یادگار بیشتر از ایشان باقی نمود. طبعا انتظار می رفت که عموم مردم در مراسم کفن و دفن و تشییع جنازه حضرت حضور داشته باشند، و اگر عموم مسلمانان در مراسم دفن حضرت حضور داشتند، طبعا دیگه معنا نداشت که مردم ندانند و اختلاف بشود. این همه جمعیت اونجا اومدن، مثلا عموم مسلمانان شرکت کردن، بعد ندانند که حضرت کجا دفن کردن، تو خونهشون دفن کردن یا در بقی. این بیانگر یه چیزی، بیانگر اینه که دفن حضرت فاطمه علیها السلام هم مخفیانه بوده، شبانه بوده، و الا اگر علنی بود آقایون اومدن مثلا در شرح حال عایشه همسر پیامبر دختر خلیفه اول نقل کرده اند که عایشه هم گفتن شب دفن شد، اما با اینکه شب هم بود جمعیت زیادی مردم آمدن. اون مسلمان ها خبردار شدن. چطور شد اگر مخفیانه نبوده چطوری برای قبر عایشه جمعیت زیادی آمدن؟ میگن اون سفارش کرده بود شب دفن بشه، شب دفن شد، ولی جمعیت زیادی مردم آمدن. چرا در مراسم دفن یادگار پیغمبر که حضرت فرموده بهترین زن عالم است، عبارت رو ببینید تهذیب الاسماء واللغات، هم شرح حال مسئله دفن حضرت فاطمه رو داره که عزیزان بیارن، و هم دفن عایشه عرض کنم که دختر ابی بکر همسر پیامبر خدا. ببینید حرف العین عایشه ام المؤمنین اینجا می آورد شاید این عبارت رو، توفیت لیلت الثلاثا لسبع عشرت خلت من شهر رمضان. خب شب سه شنبه هفدهم ماه رمضان میگه عایشه از دنیا رفت سال 57 و قیل سنت و سبت و خمسین و قیل سنت و سمان، حالا سال 57 بعضی گفتن 58 56 و صلا علیها ابو هریره. ابو هریره هم برون نماز خوند. حالا اگر بشه ادامه اش را عزیزان بیاورن ببینید. بعد میگه که و امرت ان تدفن بالبقیه لیلا، امر کرده بود که منو شب دفن کنید در بقیه، یعنی کار جا هم کاملا مشخص. و دفنت من لیلتها بعد الوتر و بعد تمع على جنازتها اهل المدینه و اهل الاوالی. بر جنازه عایشه میگه اهل مدینه همه جمع بودن، اهل منطقه اوالی مدینه جمع بودن و قالوا لم نر لیلتا اکثر ناسا منها. خب هیچ شب جمعیتی اون همه ما بیش از اون جمعیت ندیده بودیم. چطور شد مسلمانان برای همسر پیامبر به قول ایشان این همه جمعیت جمع شدن؟ اگر دفن حضرت فاطمه زهرا علیها السلام علنی بود چطور اون مشخص نیست که یکی بگوید کجا یکی بگوید کجا؟ به خاطر همینه که شبانه دفن شدن و قرار هم نبود که اطلاع داده بشه. آقای ابن بطال شارح صحیح بخاری، اونجایی که آقای بخاری نقل می‌فرمایند که حضرت فاطمه علیها السلام شبان دفن شدن، اینو فقط من نقل می‌کنم چون گاهی اوقات عده‌ای فکر می‌کنن که این چیزها رو شیعیان از خودشون مطرح کردند و اینها، یا میگن دروغ میگویند و میسازند و اینا شبکه‌های وهابی. ایشان نقل می‌کند که علت این هم که ایشان شبان دفن شدن به خاطر این بود که خلیفه اول نخواست در این مراسم حضور نداشته باشد. این تعبیری که آقای ابن بطال در شرح صحیح بخاری در همین قضیه، اگر حالا دوستان تونستن میارن، در آقای بخاری در کتاب المغازی باب اواخر باب قضیه خیبر این قضیه ناراحتی حضرت فاطمه علیها السلام را نقل میکنن و در ادامه این که شبانه دفن شدن. بعد آقای ابن بطال از بزرگان اهل سنت این حدیث را شرح میده و ایشون میفرماید که بله، ایشون شبانه دفن شدند که خلیفه اول در این مراسم حضور پیدا نکنند. خب این هم عرض کنم که نکته‌ای در رابطه با این موضوع.
خیلی خوب، خوب نکات خیلی علمی و بر اساس اسناد و منابع انشالله که بتونیم با مراجعه هر چه بیشتر اون چه که میگیم از صحت درست و کاملی برخوردار باشه. یه مقداری هم انشالله خداوند به همه ما توفیق بده که سواد رسانه‌ایمون خوب باشه، در صحت و سقم چیزایی که از رسانه‌ها پخش میشه دقت کنیم، تفکر کنیم و مستدل و منطقی و مشاوره داشته باشیم از اساتید عزیز و بزرگوار. خب عزیزان اتاق فرمان زحمت کشیدن، حالا در برنامه ها کلیپ هایی رو پخش میکنن که اون کلیپ ها میتونه مورد نقد و بررسی قرار بگیره. یکی از کلیپ ها ظاهرا در مورد حضرت ام البنین هست. جناب استاد اگر اجازه فرمایید دوستان پخش بکنن، بعد استاد عزیزمون نظر شریفشون رو میفرماین و نقد و تحلیل خواهند کرد. عزیزان محبت کنن این کلیپ رو پخش بکنن.
همون اشاره کردید علی ابن ابی طالب اسم سه پسرش رو از ام البنین خواهر شمر ابن زلجوشن، شمر دایی ابوالفضل و فرزندان سه فرزند، چهار تا فرزندش رو ابوبکر و عمر و عثمان و ابوالفضل گذاشت به نام سه تا خلیفه. آخه این اگر دشمنش بود که هر روز، من اینو چندین بار یه بارم در تلویزیون میهن گفتم، هر روز صدا نمیزد ابو بکر اینجا، عمر برو اونجا، عثمان بشین. این آدم کسی رو که ازش متنفره و غاصب حقوقش میدونه. بعد علی ابن ابی طالب.
خب خیلی ممنون عزیزان، بزرگواری کردن و این کلیپ رو پخش کردن. انشالله که بتونیم در خدمت استاد عزیزمون نظرات رو بفرماین، ببیجه از نظر اسناد و منابع و نکاتی که ایشون گفتن خیلی میشه دقت‌های خاص رو که عرض کردم سواد رسانه‌ای اینجا به کار میاد ازش استفاده کرد. استاد در خدمت.
ببینید ما واقعا افسوس میخوریم که چرا چنین باشه که یک سری افرادی که از نظر معلومات و سواد یا خیلی بی سوادن یا بسیار مغرض هستن بیان در مسائل علمی تاریخی که کاملا روشنه بیان درباره اینا حرف بزنن، حرفایی که اصلا خنده آور، انسان فکر میکنه وقتش ضایع میشه که بیاد درباره اینا حرف بزنه. میاد میگه که ام البنین خواهر شمر بودن. آخر اینقدر انسان بی سواد باشه، شما به کتاب ها مراجعه کن. اگر یه موقعی مثلا شمر نقل میکنن در جریان کربلا آمد و گفت خواهرزادگان من کجا هستن، نه به این معنا که واقعا حضرت ابوالفضل فرزند ام البنین و ام البنین خواهر نسبی شمر بودن. این مثل این که مثلا میگن که فلان شخص برادر فلان، این برادر نه به معنی برادر جسمیه. شمر آخر معروف اسم پدرش کی بوده؟ شمر ابن زلجوشن، اسم پدرش زلجوشن است. اگر میگن از قبیله بنی کلاب بوده، کلاب جد ششم شمره. حداقل این فرد از سواد میداشت میرفت، تاریخ طبری تاریخ معروف عالم معروف اهل سنت نوشته، در حوادث سال 61 هجرت که واقعی کربلا را بیان میکنه اسم شم رو داره، اگر عزیزان بتونن بیارن اسم شم را و نسب شم را هم همونجا بیان کرده. با حدود 6 واسطه به شخصی به نام کلاب میرسد، بنی کلاب. ببینید، شمر ابن زلجوشن ابن شرحبیل ابن اعور ابن عمر ابن معاویه و هو، این آقا کیه؟ از ذباب ابن کلاب. با 6 واسطه رسید به کلاب. جد ببینید افراد، پدر شمر زلجوشن است، پدر او شرحبیل است، اعور است. حالا همین آقا شرحال ام البنین رو هم دارد. ام البنین بنت حزام است، او هم با 6 واسطه. ببینید، تزوجد، اونجایی که شرحال همسران حضرت علی علیه السلام را بیان میکنه میگه ثم تزوج حضرت علی علیه السلام بعد از وفات فاطمه زهرا سلام الله علیها، ازدواج کرد با کی؟ تزوج بعد ام البنین بنت حزام. بنت حزام، حزام کیه؟ ابوالمعجل ابن خالد ابن ربیعه ابن الوحید ابن کعب ابن عامر ابن کلاب. با 6 واسطه میرسه، یعنی بعد از 6 واسطه هر دو میرسن به شخصی به نام کلاب. این آفرد نادان که داره حرف میزنه خیال میکنه که گفته خواهر زادگان من، یعنی مثلا حضرت ام البنین واقعا خواهر، عرض کنم که شمر بودن. بعدم میگه ایشون فرزندان یک سر صدا میزدن که ابوبکر، عمر، عثمان، فرزندان ام البنین، یکی ابوبکر بوده که عمر بوده که الان میگه، یکی هم عباس. ببینید اینجا، همینجا، همین عبارت آقای طبری، عبارت رو دقت کنید، میگه حضرت علی بعد از فاطمه زهرا ازدواج کردن با ام البنین، سطر دوم، فولد لها منهو، متولد شد برای ام البنین از حضرت علی علیه السلام کی؟ یکی عباس، یکی جعفر، برادران حضرت ابوالفضل. ببینید عباس که خود حضرت، بعد جعفر، عبدالله، عثمان، یکیشون عثمان بود. این میگه که فرزندان ام البنین کی بود؟ ابوبکر و عمر و عثمان. خب از نظر ما مهم نیست، ولی عثمان بود، حضرت فرزندی هم به نام ابوبکر داشتن، فرزندی هم به نام عمر داشتن. اما یه آدم بی سواد میگه که فرزندان ام البنین ابوبکر و عمر و فقط عثمان داشت، اون دو تا دیگه ابوبکر و عمر فرزندان ام البنین نبودن. خب اینا میان و یه حرفای رو بی سوادی میان میزنند و وقت افراد را میگیرن، انسان افسوس میخوره چرا وقتشو بگیره بعد برای جواب دادن این گونه چیز. حالا این کلیپ رو دوستان نشون دادن خوب بود، برای که مردم ببینن که افرادی رو حرفای اینجور آدم ها چقدر میشه حساب کرد و چقدر افراد باید عرض کنم که وقتشون بی ارزش باشه که برن و پای صحبت این گونه افراد و این شبکه ها رو تماشا کنن.
خدا رحمت کنه. استاد مطهری رو هم در اون نگاهی به حماسه حسینی داره که وقتی شمر میاد میگه که عین بنو اختی، منظور فرزندان عشیره‌ای و اینکه به یک عشیره‌ای برمیگردن ریشه هاشون، منظور اینه.
بله، برادر و خواهر که میگن افرادی که از یک قبیله هستن، مثلا مردها رو میگن برادر، زن رو میگن خواهر، از باب از یک قبیله. مثلا در قرآن کریم حتی داره که و الا ثمود اخاهم صالحا، به سوی قوم ثمود برادرشون صالح را فرستادیم، در حالی که حضرت صالح که برادر همه اینا نبود که، یه از یک قبیله بودن. و همچنین عرض کنم که الی ثمود اخاهم صالحا، الی عاد اخاهم هودن، به سوی قوم عاد برادرشون هود را، در حالی که اونا کافر بودند و اصلا نه برادر جسمی حضرت بودند. ببینید آیات عزیزان آوردن و الی ثمود اخاهم صالحا، خب حضرت صالح برادر جسمی همه اونا که نبودن، از یک قبیله بودن. موقعی که زن هست میگن خواهر. ام البنین از که میگه خواهر، از بابی که از یک قبیله بودن. بله، این قبیله هم جدشون میرسیده به شخصی به نام کلاب با 6 واسطه.
خب اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن یک میان برنامه‌ای ببینیم پخش بشه و بعد هم بتونیم سوالات پیش روی رو مطرح بکنیم، اگر عزیزانی هم خواستن تماس بگیرن، ارتباط داشته باشن، پیامک و امثال اون، کاملا ظرفیت برنامه این آمادگی رو داره و در خدمت هست که این امر خیر انجام بگیره. خب در خدمت عزیزان هستیم، با برنامه خودتون همراه باشید.
اتمنى محبوبي قبل الهنيه اهدي له من قلبي اجمل تحيه، الفرحه بعيوني والقلب رده، اللهم صلي على محمد.
بر لب میارم نام آن ماه والا را، در ساغر میزم امشب در یارا، شوری میگیرد در بر این قلب شیدارا، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه، ایمان من گل کرده با نام احمد، اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه، الفرحه
حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته، حبي مندور وفضيت الكل اهل وبيته، ما يتمرس قلبي وخادم الهم ربيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته، لبيك اللهم كل لحظة نبي، ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي، كل ما أدعي وأردد عن حجتنا، اللهم صل على محمد.
أتمنى محبوبي قبل هدي تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردة، اللهم صلي على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شبت مؤکد، اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه، الفرحه بعيوني والقلب رده، اللهم صل على محمد.
سروران عزیز و بزرگوار خدمت شما هستیم، برنامه پرسمان مذاهب. انشالله که این برنامه بتونه مطالب و مسائلی که مربوط و منوط به مذاهب اسلامی هست از هر جهت اونها رو مورد توجه قرار بده، مورد بحث و گفتگو قرار بده و بویژه بر مبنای روش، اسناد، منابع و کاملا مستدل و منطقی بتونه بحثا رو ارائه بکنه، چون هدف و آرزو اینه که به یک پژوهش درست و منطقی برسیم، دور از هر گونه تعصب و خالی از پیش‌داوری و همراه یه تحقیق خیلی آگاهانه که بتونیم در فضای خیلی سالم دور از هر گونه پرخاشگری و به کار بردن الفاظ نامناسب اون چه که درست و صائب هست پیدا بکنیم. همیشه هم باید تلاشمون قاعدتا این باشه دیگه، اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اون حقیقت ها رو، حقایق رو و اون چه که در بطن این هستی وجود داره رو باید بشناسیم، کمکمون بکن، باید انشالله از راه درست بشناسیم و راهش همین آرامش و دقت و تفکر و استدلال و مشاوره و مطالعه هست. خواهر عزیز بزرگوارمون خانم نوروزی از مشهد مقدس پشت خط هستن، اگر معطل شدن ما پیشا پیش عذرخواهی میکنیم و در خدمت این خواهر بزرگوار هستیم که سوال خودشون رو مطرح کنند و انشالله به برکت اون سوال استفاده بکنیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمتتون هستم.
ممنونیم، سلامت باشید. در خدمتتون هستیم خواهر بزرگوار.
ان شاء الله سلامت باشید.
خدا به شما هم خیر بده. در خدمتتون هستم. ممنونم.
می‌خواستم از استاد سوال بپرسم که این قسم طلاق در اهل تسنن مقدار توضیح بدم برام.
بله. بله. امر دیگه‌ای ندارید؟ سوالی؟ ممنونم. خیلی بزرگواری فرمودید. ان شاء الله که زیارتتون هم در مسجد مقدس، تشرفتون به حرم امام معصوم علیه السلام قبول باشه و محتاج دعای خیرتون هستیم. با شما خداحافظی میکنیم.
انشاءالله.
ممنونم. سلامت باشید. ممنونم. خداحافظ شما. استاد در خدمتیم. این بحث قسم طلاق در اهل تسنن. سلامت باشید. خداحافظ شما.
بله. عرضم حضورتون که ظاهرن ایشون شنیدن برخی از مناطق در میان اهل سنت هست که میگن فلان کس قسم زن طلاق خورد و مقصود ایشون اینه که این یعنی که قسم زن طلاق.
بله.
چون در میان شیعیان این مطلب وجود نداره چنین تعبیری. طبعا برخی از شیعیانی که با اهل سنت برخورد دارن این سوال براشون پیش میاد، یعنی که میگن فلانی قسم زن طلاق خورده برای فلان مطلب. توضیح مطلب اینه که در میان برادران خواهران اهل سنت بله چیزی به نام قسم زن طلاق هست که مقصودشون غالبا اینه. در میان مثلا خراسان و اطراف خراسان و اینها گاهی میگن فلانی قسم زن طلاق خورد، یعنی این که میگه اگر بنده فلان کار رو انجام بدم همسر من مطلقه باشه، زن من طلاق باشه، یا اگر فلان کار رو انجام ندادم زن من طلاق باشه، مطلقه باشه، یا اگر این حرف من دروغ بود زن من طلاق. خب گاهی به این از این جور عبارات طلاق معلق هم تعبیر میکنن که البته یک دقتی جزئی تفاوتی هم داره، ولی تو مردم عوام اهل سنت که میگن مقصودشون اینه. موقعی که کسی گفت اگر مثلا من فلان کار رو انجام دادم، اگر همسر من خونه فلان کس رفت دیگه مطلقه است، اگر پاشو بذاره تو خونه پدرش تو خونه فلان کس مطلقه است. خب طبق فقه حنفی و اینها اینه که بله اگر کسی چنین گفت و اون فرد اون کار رو انجام داد، مثلا به همسرش گفتش که اگر بری فلان جا شما مطلقه هستی، اگر پاشو اونجا بگذاره این مطلقه هست، دیگه احتیاجی هم به صیغه طلاق نداره. گفتن همین خودش حکم صیغه طلاق رو داره. اگر حرف من دروغ بود من میگم اینجوری، اگر اینجور نبود زن من مطلقه هست، زن من طلاق. دیگه اگر حرفش دروغ بود زنش خود به خود طلاق است و احتیاجی به صیغه طلاق جدایی هم نداره.
این در اهل
بله در اهل سنت
بله.
این هست به عنوان قسم زن طلاق یا طلاق معلق مطرح.
خب خیلی ممنون. یه تلفن دیگه از خواهر بزرگواری ظاهرا پشت خط هستن. بله سرکار خانم طوسی. عذر میخوام خانم طوسی اگر یه مقداری معطل شدی، در خدمتون هستیم. بزرگواری بفرمایید و سوالتون رو مطرح بکنید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت
باشید.
در خدمتون هستیم خواهر بزرگوار.
خدا بخشید. من مشهد تماس میگیرم.
بله.
یه مدت که هستش تو مشهد تبلیغات دروبیس.
بله.
بعد زیاد هستش. بعد منم از روی کنجکاوی که به هوایی که ختم چون گفتم باید بیعت ببندین و با خلیفه و 20 روز 20 روز ختمای متفاوتی داریم و بعد من خیلی خوب دوست داشتم شرکت کردم که چون تا حالا اصلا برام پیش نیومده بود و نشنیده بودم.
بله.
بعد که رفتم دیدم اینو حلقه دارن و مثلا کلمات قرآنی رو یک جور دیگه، مثلا یهوه رو یهو صدا میزنن، مثلا شما باید در روز اینقدر یهو بگین. گفتم بابا این اشتباه، یهو یهو خونده میشه. اونم خیلی من کم شنیدم یهوه، زمانی که ده فرمانی که پروردگار به حضرت موسی داده بود، مثلا من اونجا این یهوه رو شنیده بودم. خلاصه این که من پیگیری مسائل بودم، خیلی با همین جای هم زنگ زدم و صحبت و اینا. بعد که ببینم بابا این داستان این دروبیش، خلیفه بزرگ، خلیفه کوچیک، حتی من پرسیدم خلیفتون اصل اصلش، مثلا مثل ما که امام حسین داریم، امام زمان داریم، این خلیفه شما کیه؟ گفت که کویته. مثلا از کویت ما دستور میگیریم، از کویت ما رو ساپورت میکنم. بعد این خب خیلی برای من مشکوک بود و خیلی هم داره تبلیغ میشه متاسفانه. همه هم کسایی انتخاب میکنن که مثلا دکترن، مهندسن، آدمای فرهنگیان، مثلا اینجوری. بعد اینه که خیلی کمی من نگرانم راسته. و گفتم اگر واقعا یک همچی چیزی هست، خب یه تبلیغ بشه. اگه مثلا صحیحش چجوریه، ناصحیحش چجوریه، چون راجب این موضوع اصلا هیچ جز صحبت تا حالا نشده.
بله. بله.
یکی از دوستو گفتم سمت بیرجام.
بله.
یک اصلا حالت چجوری بگم، یک چیز محلی هست به نام اینا که مثلا اینا مراسمای خاص خودشونه دارن. بله.
اینا گروه خاصی هستن، عنوان خاصی دارن یا نه کلی تحت یه عنوان خاصی؟
همین درویش.
بله بله،
همشون خودشون درویش. مثلا
فقط عنوان درویش. بله,
بله.
بسیار خوب.
بعد مثلا اون خونه ای بله. که میرن که اسمشون میگن چی؟
بله
نمیدونم
مهمی.
بله حالا اینا دیگه روشنه. بله خیلی
خیلی ممنون توضیح.
بسیار ممنون. حالا اگر اجازه بدید مطلب، چون وقتمون هم محدود و سوال خوبه.
بله خب همین که خلیفه به خلیفه میشن اینو خب
آره،
گمراهی میاره جوانان.
بله.
مثلا میگم همین جوانان یه خیلی خوب بله. تیز خوش و ایجوز خب.
آره.
خب من که پیرزنم
آره.
تیز شدم.
بله. بله. حالا اینو استاد توضیح میدن و نکته آره. تقریبا بله روشن هست. خیلی
ممنونم.
ممنونم همین که تماس گرفتید، همین که این مسائل رو با کارشناس در میان میذارید، خیلی عالی هست. ممنون هستیم، با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم. باز هم اگه نکاتی بود حتما دفعات بعد تماس بگیرید، بتونیم کوتاه از همه نقطه نظرات استفاده بکنیم. استاد عزیز، حالا این بحث فرقه ها و دراویش و گروه های امر بدی و تازه‌ای هم نیست دیگه.
بله.
ما مبتلا هستیم متاسفانه.
بله.
و این رو باید بحث
ببینید.
بله.
من توضیح کوتاهی خدمت این خواهر گرامی و عموم بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که پیدایش فرق مختلف در ادیان گذشته هم بوده، در دین اسلام هم بوده است و هست. در امت حضرت عیسی علیه السلام فرقه های مختلف به وجود آمد. الان هم مسیحیان کاتولیک داریم، پروتستان داریم، ارتودکس داریم. در عرض کنم که دین حضرت یهود همچنین، در دین اسلام هم همچنین. اما حدیث داریم در کتب شیعه و سنی همه نقل کردن که پیامبر خدا پیشگویی فرمودن، همونطور که امت حضرت موسی بعد از او چندین فرقه شدن، امت حضرت عیسی چندین فرقه شدن، بعد از من هم امت من تبدیل به فرقه های مختلف میشن. خب حالا که حضرت میدونن راهنمایی نکردن، شما چه کار کنید؟ هر روز یه فرقه ای، حالا شما اسم این فرقه رو میارید، تازه فرقه دراویش هم یک فرقه نیستن، اینا هم فرق مختلفی هستن. در وقتی که فرقه های مختلف به وجود میاد راه کار چیه؟ پیامبر خدا در حدیث متواتری که شیعه و سنی نقل کرده اند آن بزرگوار مسلمانان رو راهنمایی کردند، فرمودن من از میان شما میرم. اگر پیامبر حضور داشتن این سوالات از پیامبر میپرسیدیم. حضرت فرمودن من از دنیا میرم اما به جای خودم دو چیز باقی میگذارم، یکی قرآن یکی اهل بیتم. برای ما معیار در دستمون هست، هر حرفی مطابق قرآن و مطابق فرمایش اهل بیت، این معیار ما داریم. خب افرادی که میان یه حرفی میزنن، شما این کار رو انجام بده، این ذکر را بگو، به این صورت بگو، خب اینا مدرکشون کجاست؟ حرف باید با مدرک باشه. قرآن کریم میفرماید به مخالفین بگو قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید دلیل بیارید. خب این حرف رو شما از کجا میگید؟ حرفی که میگی آیا آیه ای از قرآن چنین دستوری داده؟ این رفتاری که شما دارید، آیا ائمه اهل بیت علیهم السلام اینها چنین دستوری دادن؟ بعضی ها یه حرفایی از خودشون، حالا این یه فرق فلان آقا خلیفه چیه که الان برای خودش مثلا در این زمان این خلیفه بزرگ و اون خلیفه کوچک و اینا، از کجا در اومده؟ چه معیاری داره که ما بیان پیرو به این افراد بشیم؟ راه خدا روشن، اعتقادات که اصلا کلن تقلیدی نیست، باید بر اساس فهم و درک و یقین باشه. در احکام دینی هم که هر کسی مجتهد نیست، مقلد یک مجتهد و مرجع تقلید، الحمدلله ما علما بزرگان مراجع تقلید داریم. اینا هیچ کدام برخی از این فرق رو تأیید نمی کنن. خب هر مسلمان اگر سنی پیروی میکنه از یکی از مذاهب اربعه اهل سنت که الان هست، اگر شیعه است مقلد یکی از مراجع تقلیده. خب این آقایون هم هیچ کدام چنین دستوراتی ندادن و الا حالا ما امروز یه نفر خاص رو معرفی کنیم، فردا یکی دیگه، همین الان صدها نفر هستن، هر کدام یه ادعایی دارن برای خودشون. راه مشخص، اعتقادات دینی مشخص، واجبات و محرمات مشخص. اگر انسان بخواد به معنویت برسه، به عرفان حقیقی معنویت، انجام واجبات، ترک محرمات، بعد هم در مرحله بعد مستحبات، مخصوصا مستحباتی مانند نماز شب، احتیاج به این که بره انسان دنبال این درویش و اون درویش و از کار خاصی از خودشون بگن نیست. بلی اگر ذکر خاصی در روایت هست از پیامبر، از ائمه اهل بیت با سند درست، اونها قابل عمل.
بله جناب استاد، حالا چون این نکته که ایشون گفتن یک موزل اجتماعی هست، من خودم هم سالها در این رابطه به هر حال نمیتونم بی تفاوت باشم.
بله
میشتم. من چند تا نکته رو خیلی سریع عرض میکنم، اگرم اشکالی بود حضرت عالی. یکی، اولا که خود شبکه جهانی ولایت برنامه‌های مختلف راجع به این فرقه داشته و حالا نمیدونم باز پخش میشه یا میتونید با سرچ و با راهنمایی که میکنم برنامه ها خیلی کمکتون میکنه. دوم این که اینا خب از در روانشناسی 50-60 تا روش دارن که از اون طریق به خصوص جوانها رو به دام میندازن و اگه خطری دارن بین خودشون هم این فرقه ها، همین دراویش هم که شما میگید، در طول در دنیا خیلی اختلافات عجیب غریبی وجود داره و چون اینا دعوت به نفس هست تا اینکه بخوان دعوت به یه حقیقتی باشه و پشت پرده اینها هم معمولا دستایی هست که از اینها حمایت میکنه و نتیجهش هم دوری از قرآن و اطاعت علیهم السلام. از این باب انسان باید خیلی دقت بکنه و به هر حال حالا اگر باز نیاز باشه اینجا میتونن دوستان معرفی بکنن اون کلیپ ها و برنامه ها که بوده ببینید. استاد اگر نکته نیست من یه سوال دیگه.
بله در خدمتتونم.
بله این سوالی که جناب آقای پیری از زاهدان، ببینم که دوستان اتاق فرمان همین سوال هست که پیامکی. بله بله جناب پیری عزیز و بزرگوار از زاهدان که به هر حال گاهی سوالاتی هم مطرح میکنن و استفاده میکنیم، جناب استاد سوال کردن درباره کتاب سلیم ابن قیس یا سلیم ابن قیس که حالا
بله.
اون رو هم بفرمایید شما، هلالی، و اینکه حدیث امام صادق علیه السلام که این کتاب رو تایید کرده.
بله.
اگر چنین چیزی هست در کدام کتاب این تاییدیه اومده و صحت و سقم این کتاب رو خواستن؟
ببینید در شرح حال سلیم ابن قیس بله. در کتب رجالی شیعه میتونن مراجعه کنن مانند معجم و رجال الحدیث
بله.
مرحوم آیت الله العظما خویی دارن، به ترتیب الفبا هست، میتونن شرح حال سلیم ابن قیس را ببینن و بقیه کتاب های رجالی شیعه مانند رجال نجاشی، رجال کشی و مانند اینها، اسم این افراد اومده، میتونن اونجا مراجعه کنن. در این که سلیم ابن قیس از اصحاب حضرت علی علیه السلام بوده و کتابی داشته است، در این شک و تردیدی نیست. و عرض کنم که مرحوم علامه امینی هم در القدیر این بحث کتاب سلیم ابن قیس و اسنادش رو مطرح کردن. البته حالا برخی از افراد این جمله رو مطرح کردن که درست جناب سلیم ابن قیس بوده و ایشون هم فرد مورد وثوق و مورد اعتمادی بوده، کتابی هم داشته به این نام، اما آیا این کتابی که الان چاپ شده دقیقا همان کتاب است یا نه، در این قسمت مقداری برخی از افراد شک و تردید دارند. خب بالاخره اون زمان چاپ نبوده و الان این چیزی که چاپ شده دقیقا همان است یا نه، ممکن احیانا اشتباهی کم و زیادی شده باشه، اون یه بحث جدایی است که برخی از محققین بعضی از قسمت‌هاش رو احتمال میدن تغییراتی ایجاد شده باشه.
بسیار. یکی از سوالات که یک مقداری خودم هم مورد علاقه خودم هست که ما بتونیم ابن تیمیه رو در مجموعه احوالات علمی و کتاباش بتونیم ببینیم.
بله.
و همین که شما می‌فرمودید جزئی نگر نباشیم، یه بخشی رو بگیریم، یک فردی رو مورد هجمه قرار بدیم. این که میگن که ابن تیمیه در مجموعه آثارش منظورم هست گرایش‌های ناسبی داشته و در صدد رد فضایل امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده، آیا این از مجموعه آثار ایشون چنین چیزی برآورده میشه و میشه چنین چیزی گفت یا نه؟
ببینید، ابن تیمیه با این که بعضی از جاها نام حضرت علی علیه السلام را میاره، رضی الله عنه میگه یا کرم الله وجهه مثلا میگه، در این حال انسان موقعی که سراغ کتابهاش میره میبینه خیلی اوقات گرایش به این جهت هست که بسیاری از روایات فضائل حضرت علی علیه السلام را زیر سوال میبرد، میخواد رد کنه. گاهی از اوقات میگه این مهم نیست، این فضیلت برای دیگرانم بوده. گاهی میگه اهمیت نداره. گاهی رد میکنه، اکثر روایات را تضعیف میکنه. ایشون به حدی این حالت، حالا علتش چی بوده؟ چون اهل حران دمشق بوده، منطقه خوب حران دمشق هم از قدیم بالاخره منطقه حکومتی پایتخت بنی امیه، پایتخت حکومتیشون را شام قرار داده بودن و اونجا هم خب مرکز تبلیغات ضد اهل بیتی بوده، اون اجواء و جو اونجا در او اثر گذاشته. دیگه نمیخوایم قضاوت کنیم علتش چی بوده، ولی واقعا میبینیم گاهی از اوقات حتی احادیث صحیح و سند را که هیچ شبهه‌ای درش نیست، ابن تیمیه چون در فضیلت حضرت علی علیه السلام میاد رد میکنه، به حدی که برخی علما و بزرگان اهل سنت هم این ایراد را بر او وارد کردند. نگاه کنید آقای ابن حجر عسقلانی که خب برخی علما اهل سنت میگن خاتمة المحدثین، متوفای 852 هجری قمری، ایشان صاحب تألیفات زیادی است، از جمله کتاب لسان المیزان. در لسان المیزان به مناسبتی با اینکه اصل هدف ایشون معرفی علما و بزرگان و راویان اهل سنته، اما خب لسان المیزان کتاب رو ارائه کردن للامام الحافظ شیخ الاسلام شهاب الدین ابوالفضل احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی. خب این کتاب به مناسبت اومده شرح حال یکی از علماء شیعه را هم ذکر کرده، علامه هلی، چون شخصیت خیلی معروفی بوده و علامه هلی هم قبل از ایشون بوده، علامه هلی متوفای 726 است، 726 هجری قمری، حدودا 100 خورده سال قبل از ایشون بوده. خب ایشون کتابی هم داره، باز علماء قرن هشتم را ذکر میکنه. ایشون در همون کتابش اسمی از ایشون میاره، البته اسم مرحوم علامه هلی حسن بوده، حسن ابن یوسف. ایشون اشتباهی به جای حسن ابن یوسف میگه یوسف ابن الحسن. خب ببینید عبارت رو از دل آوردن، یوسف ابن الحسن ابن مطهر الهلی، همون علامه هلی معروف، الرافضی المشهور، کان رأس شیعه الامامیه فی زمانه، که بزرگ شیعه امامیه در زمان خودش بوده و لهو معرفت بالعلوم العقلیه، آشنایی با علوم عقلی و فلسفی داشته، شرح مختصر ابن حاجب، مختصر ابن حاجب را شرح داده، شرحاً جیداً، شرح خوبی نسبت به حل الفاظش، توضیحش، و صنف کتاباً فی فضائل علی رضی الله عنه. بعد میگه کتابی هم در فضائل حضرت علی علیه السلام نوشته. البته اون مقصودش کتاب مفتاح الکرامه مرحوم علامه است که درباره امامت حضرت علی علیه السلام هست. بعد میگه نقضه الشیخ تقی الدین ابن تیمیه فی کتاب کبیر. ابن تیمیه ردیه کرده، نقض نوشته بر این کتاب علامه هلی به نام منهاج السنه. بله. بعد میگه سبکی هم به این اشاره کرده است، قد اشار الشیخ تقی الدین سبکی الی ذلک فی ابیات المشهوره، تا این که میگوید، عبارت رو دقت کنید، طالعت الرد المذکور، این کتاب ردیه مذکور را مطالعه کردم، فوجدته کما قال السبکی فی الاستیفا، دیدم بله همونطور که سبکی گفته، اقدام کرده به جواب دادن به تمام مطالب علامه هلی، لکن وجدته کثیر التحامل الی الغایه، دیدم بسیار حمله می کند تا نهایت حمله کردن در رد احادیثی که فی رد الاحادیث التي يوردها ابن المطهر، شدیداً حمله میکنه و اقدام میکنه بی نهایت در رد احادیثی را که این عالم شیعی ابن المطهر آورده. بعد میگه اگر چه، نظر خودشو میگه، میگه اگر چه انکان معظم ذالک من الموضوعات والواهیات، اگر چه بسیاری معظم اینها به نظر این آقا از موضوعات و واهیات است، لکن، شاهد من این کلمه است، میگوید ابن حجر لکنه رد فی ردهی کثیرا من الاحادیث الجیاد، و لکن رد کرده است ابن تیمیه در این ردیش بسیاری از احادیث جیاد، احادیث خوب را، یعنی احادیث درست را، بسیاری از احادیث درست را رد کرده، التي لم يستحضر حالت تصنیف مظانها، احادیثی که موقع نوشتن کتاب مستحضر نبوده، تو ذهنش نبوده، مزان نشونه میده، فوری رد کرده. بعد میگه که لعنه کان لتسائه فی الحفظ یتکل علی ما فی صدره، چون خیلی مطالب تو حفظش بوده، هر چی تو حافظش، اعتمادش به حافظش، هر چی هم تو حافظش نبوده رد کرده. میگه بر این اساس کثیری از احادیث خوب را رد کرده است. خب این یکی گفت اون کتاب را ایشون درباره حضرت علی نوشته، این بسیاری از احادیث خوبی که ایشون آورده رد کرد. این یه مورد. باز هم تا عبارتی داره اگر ادامه را عزیزان بیارن، باز در ادامه تعبیرات چیزی داره که میگه گاهی از اوقات اونقدر مبالغه کرده در رد این عالم که عبارت عزیزان آورده، کم من مبالغت لتوهین کلام رافضی، و چه بسیار مبالغه ای که کرده است ابن تیمیه در رد کلام رافضی، مقصودش علامه هلی، انقدر مبالغه کرده، عدت هو احیاناً الى تنقیص علی رضی الله عنه، که کشانده او را، ابن تیمیه را، به تنقیص حضرت علی. میگه حالا برای این که خواسته خیلی این عالم شیعه را رد کنه، دیگه کشیده شده به عیب گرفتن برای حضرت علی علیه السلام، تنقیص حضرت علی. خب اینم عبارت لسان المیزان. حالا همین آقای ابن حجر غیر از لسان المیزان کتاب دیگری داره به نام الدرر الکامنه فی اعلام المعت الثامنه، اعیان المعت الثامنه. خب این کتاب در معرفی شخصیت‌های قرن هشتمه، تألیف همین آقای ابن حجر. بعد میاد شرح حال ابن تیمیه را به عنوان یک عالم قرن هشتم میده. یکی از جملاتی که ایشون داره میگه که ابن تیمیه میگفت اخت علیان فی سبعت عشر موضعن، عبارت ببینید، و من ثم نسب اصحابه الى الغلو فيه وقت ازا له ذلك العجب بنفسه. میگه اصحاب ابن تیمیه، این شرال ابن تیمیه است، میگه ابن تیمیه دیگه پیروانش خیلی درباره او غلو میکردن، نسبت داده شدن اصحاب ابن تیمیه به قلوب درباره ابن تیمیه، وقت تزا لهو زالک العجب به نفسه، چون دور و بریاش خیلی تعریفش میکردن، این سبب شد که ابن تیمیه عجب به خودش پیدا کنه، مغرور بشه. حتی زها علا ابناء جنسهی، تا این که بر افرادی که هم دورهای خودش هم اهانت و حمله کرد، و تشعر انهو مجتهدون، احساس کرد، خیال کرد این مجتهد است. فسار یرد علا صغیر العلماء و کبیر هم، قوی هم و ضعیف هم، که احتمالا قدیم هم نسخه میگه. بعد شروع کرد بر کوچک و بزرگ علماء حمله کردن و رد کردن، تا این که باز میگوید اینجا، پس میگه بر قدیم و ضعیف حدیث علماء رد کرده، بعد میگوی که نمیدونم عبارت ما شاهد ما این قسمت هست که میگوید و قال فی حق علی اخطا فی سبعت عشر شیئا. ببینید ابن حجر میگه که، ابن تیمیه میگفت درباره حضرت علی میگفت 17 خطا حضرت علی داره، نعوذ بالله، خطا کرده حضرت علی در 17 مورد. ثم خالف فیها نص کتاب، نعوذ بالله، بعد میگه حضرت علی در این موارد با نص قرآن مخالفت. این دیگه بزرگترین توهین و جسارت به حضرت علی علیه السلام است. بعد میگه که منها اعتداد المتوفا انها زوجها اطول العجلین. بعد میگوید و کان، مثل یه مورد شو که ابن تیمیه رو نادانی خودش آمده به حضرت ایراد گرفته، مثال میزنه درباره عده کسی که عرض کنم که زنی که شوهرش مرده. بعد میگه و کان لتعصبهی لمذهب الحنابله، چون متعصب به روش و مذهب حنابله بود، یقع فی الاشاعره. خب موقعی که به حضرت علی علیه السلام اهانت کنه دیگه بقیه مشا. بعد میگه یقع فی الاشاعره، یعنی توهین به اشاعره هم میکرد، حتی انه سب الغزالی، یه آدم اینجوری که حتی به غزالی که اهل سنت مخصوصا شافعیه و کل اشاعره افتخار میکنن به غزالی، میگه سب کرد غزالی را، توهین میکرد، ناسزا میگفت به غزالی. فقام علیه قوم کادو یقتلونه، دیگه یه عده‌ای قیام کردن علیه ابن تیمیه، نزدیک بود بکشنش، دیدن داره ناسزا به غزالی و بزرگ اهل سنت هم میگه. خب ابن تیمیه یک چنین حالتی داشته که میگه مغرور شد به قول ابن حجر، به خودش مغرور شد و دیگه به کوچک و بزرگ به همه ایراد میگرفت، اینقدر پررو شده بود که حتی میگفت حضرت علی نعوذ بالله اشتباه کرده و خطا کرده 17 مورد و خلاف قرآن ایشون نظر داده، و دیگه طبیعی است که به بقیه جسارت و اهانت داشته.
خیلی خوب جناب استاد، ممنونیم، ان شاء الله خوب توضیح دادید. ما عزیزمون جناب آقای عباسی از بوشهر، ان شاء الله که توفیقی باشه صدای گرمشون رو بشنویم و انشالله سوالشون رو دریافت بکنیم. جناب عباسی عزیز در خدمتیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. ام بفرمایید، خدمتون هستیم.
سلامت باشید. استاد توحیدی که به حق توحیدی،
الحمدلله،
چرا که اگر توحیدی نبود این توان علمی را نداشتن. برای در مجاوبت این که با کسب اجازه میخوام
در خدمت
نظر خود را اینطوری بیان بکنم، آیا نظر من صحیح یا نه، اگر نه چگونه؟
بفرمایید.
من به نظرم اینجور میاد، اون موقعیتی که آقا امیرالمومنین داشتن، اگر فاطمه را تو خونه خودشون بخواستن به خاک بسپارن، خب موقعیت امنیتی خیلی حساس بود، بخواستن دقیق ببردن که هنوز بدتر میشد، یعنی ساواکی هاشو اینجوری اون موقع قدر داشتن که اذیت بکنن. بنابراین نظر بنده اینه که الان، یعنی حضرت علی میدونسته که بعدها این موقعیتی که الان تو مدینه به وجود آوردن دور حرم پیامبر، اصلا محله بنی هاشمی وجود نداره، همه جور ساخت ساز کردن، میگه نمیخوام اسم برم چجور ساخت ساز کردن اینا، من میگم که علی به حکم خدا میدونسته که در آینده اینا ایجور ساخت سازایی میکنن و فاطمه را ایجوری اونجا خاک نمیکرده. بعدها کنار پیغمبر معلومه که دیگه چه کسایی آوردن خاک کردن، اگرم اونجا بخواستن خاکش بکردن بازم معلوم میشد.
در مجموع نظر شریف چون رو بفرمایید که ما
مانند قیام در عیسی خداوند فاطمه را پیش خودش برده. اگر اشکالی داره یا اشتباه میکنه بنده را راهنمایی بفرمایید.
خیلی ممنون جناب عباسی عزیز. چقدر خوبه که انسان در معرض علما و کارشناسان که قرار میگیره آرای خودش رو حتی شخصی هست ارائه بکنه و صحت و سقم رو به سنجه و ارزیابی بگذاره. این خیلی خوبه. ممنون هستیم جناب عباسی عزیز و درس گرفتیم از این که با این ملاتفت خواستید که این رأی شما مورد بررسی قرار بگیره. استاد در خدمتتون.
بله تشکر میکنیم از تماس ایشون و حسن ظنشون. عرض کنم خدمت شما که بالاخره انسان کسی که از دنیا میره، چه انبیا اولیا و چه انسانهای معمولی، روح همه خب میرود و انا الى ربک المنتها، انا لله و انا الیه راجعون، همه به سوی خدا میرود. ارواح حسابشون جداست. اما سخن درباره جسمه. طبعا جسم توی یک مکان خاصی دفن میشود، همونطور که جسم پیامبر خدا خب دفن شده است، جسم تمام انبیا دفن شده، جسم ایشان هم دفن شده. حالا عرض کردیم که بس در اینه که کجا، بعضیا گفتن اینجا دفن شدن، بعضیا اونجا گفتن دفن شدن. اما اون که میفرمایین طبعا مقصودتون روح حضرت، عرض کنم به نزد خداوند، که البته نزد خداوند که مکان خاص جسمی نیست، از نظر معنوی ملحق می شود به اون عالم بالا و اینها، و الا جسم طبعا در زمین دفن میشه و با همون اختلاف نظرهایی که وجود داره و قطعی نیست. خب عده‌ای گفتن، برخی روایات شیعه هم اومده گفته مثلا فلان جا دفن شدن، ولی نه از نظر شیعه قطعی است و نه از نظر منابع اهل سنت، همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم. اونی که میگم روح حضرت به سوی خداوند، اون روح حضرت است. جسم طبعا خداوند مکان خاصی ندارد که بگیم جسم حضرت در اون مکان خاص قرار گرفته.
بله.
در کره زمین دفن شده، حالا یا در بقی یا در منزل حضرت یا جای سم.
بله. و در اون شب اون اطرافیانی که حالا محدود بودن این بله. اتفاق میفته و تشییع انجام میگیره در حد متعارف.
بله یه افراد محدودی دخل بله. شده که در مراسم تشییع و دفن حضرت، در مراسم دفن حضرت حضور داشتن و نماز خوندن بر حضرت.
خیلی خوب. عزیزان این فرصتی داریم که جوریه وقتمون. خب بله بسیار خوب. خیلی خوب الحمدلله. یه بزن وقت داریم استاد خدمت.
بله در خدمتون هستیم.
بله اگر یه میان برنامه یه هم پخش بکنید که ممنون میشیم. دستون درد نکنید.
صدر خانه ننشینم تا فسانه این
سروران عزیز و بزرگوار، در بخش پایانی این برنامه امشب در خدمتون در این برنامه هستیم و باز هم شاید فرصتی بشه اگر نکته سوالی دارید بتونیم در خدمتون باشیم. من قبل از اینکه یک سوالی خدمت استاد عزیز مطرح بکنم، باز از این موقعیت و جایگاه خودم یه مقداری استفاده بکنم، در حد یک دقیقه اون خواهر بزرگواری که در مورد دراویش سوال کردن چند تا کتاب هم سریع معرفی کنم. خوشبختانه خب کارهای خیلی خوبی شده و یکی از راه‌های شناخت تمام فرقه‌ها، ادیان، مذاهب کتاب‌هایی هست که در بازار وجود داره. حالا من مثال می‌زنم، مثلا کتاب آن سوی صوفیگری، یا کتاب معروفی است در خانقاه بیدخت چه گذشت، یا کتابی به نام گفتگوی عالم و صوفی که آقا جواد تهرانی مرحوم این استاد بزرگوار نوشتن. خود حضرت آیت الله لازم مکارم شیرازی یک کتابی در مورد صوفیه در اوان جوانی، در عنفوان شباب و جوانیشون نوشتن که واقعا آدم امروز که این کتاب رو میخونه، حالا اگر ندونه که این رو یک فقیهی که در عصر جوانی خودشون نوشتن، احساس میکنه که حالا یک انسان خیلی متخصص در فرقه ها و ادیان که در درجه عالی هست در اون زمان این کتاب رو نوشتن. اگرچه اون موقع ایشون خوب از بزرگان بودن، از محققین فاضل و ارجمند حوزه بودن که گویا خیلی اساتید حوزه هم استقبال خوبی از این کتاب میکنن و حالا اون مقدار که شنیدم از آیت الله العظمى مرحوم آقای بروجردی هم ایشون رو تشویق میکنن. این کتاب امیدواریم که باز هم تجدید چاپ بشه و فکر کنم در بازار باشه. خب ما استاد در خدمت هستیم که این سوال رو بپرسیم که آیا درسته که وهابی ها عموم اهل سنت رو عرض شود که قبول ندارن و رد میکنن؟ خود اهل سنت هم از علماشون نقل شده که وهابی ها ما رو مسلمان نمیدونن. این نسبت رو اگر یه مقدار کشف بکنیم و به دست بیاریم بد نیست.
ببینید، چون مکتب ابن تیمیه که در واقع متفکر وهابیاس و افکار وهابیا عمدتاً برگرفته از کتاب‌های ابن تیمیه است، در بسیاری از مسائل با دیدگاه اهل سنت و مکتب اشاعره و ماتریدی کاملاً متفاوته و بر همین اساس در کتاب‌های وهابیا اینو فراوان می‌بینید که وهابی‌ها خودشون را اهل سنت می دانند، بقیه اهل سنت یعنی اشاعره و ماتریدیه را که عموم اهل سنت را تشکیل می دن، اینها را اهل سنت نمی دانند. حالا اندک حالا توضیح هم خدمتون عرض می کنم. امروز تمام برادران شافعی مذهب، اینایی که در فقه پیرو آقای امام شافعی هستند، همه از نظر اعتقادی اشعری هستند و تمام حنفی ها که اهل سنت افغانستان، پاکستان، هندوستان، بلوچ های ایران، اهل سنتی که در اطراف خراسان هستن، اینا هم حنفی هستن. خب اینا همه از نظر اعتقادی ماتریدی هستن، یعنی پیروان آقای ابو منصور ماتریدی هستن. اینها خطشون عموم اهل سنت مخصوصا در باب صفات خداوند کاملا مقابل خط ابن تیمیه است. لذا ابن تیمیه میگه ما اهل سنتیم و اینا اهل سنت نیستن. اینا در واقع اینا خودشون را اهل سنت معرفی میکنن. اینجا گفتی چگونه؟ حالا من نمونه عرض میکنم. آقای بنباز یک کتاب داره به نام المخالفات العقدیه فی فتح الباری. بنباز مفتی اسبق عربستان، کتاب صحیح بخاری را درس میداد. معروف ترین شرح صحیح بخاری فتح الباری است. طلبه ها به او مراجعه میکردند. خیلی از جاها موقعی که در باب صفات خداوند آقای ابن حجر توضیح میده، مثلا اینجا که میگه ید الله، مقصود از این ید چیه؟ اطولهن یدن، مثلا در حدیث هست، میگه اطولهن یدن، این ید همیشه به معنی این دست ظاهری نیست، این کنایه از قدرته. اینجور جاها که میرسید
که داره توضیح میده این ید اون ید ظاهری نیست، همونطور که تو قرآن میگه ید الله مقصود این دست ظاهری نیست، دیگه با مذاق بنباز زور در نمیاد. اینجور موارد شروع میکرد اشکال کردن به ابن حجر عسقلانی که اینجا آقا اشتباه کرده، لذا مقداری اینها رو زمان خودش میگفت و ادهی مینوشتن، گویا بعدن واگذار کرد به یکی از شاگردانش که او ادامه بده. اونم جمع آوری کرد نظرات بنباز را زیر نظر خود بنباز، کتابی چاپ کردن به نام المخالفات العقدیه فی فتح الباری، یعنی اشتباهات عقدی یعنی اعتقادی، اشتباهات اعتقادی در فتح الباری ابن حجر که شرح صحیح بخاری است. سراسر اینجا این کتاب رو شما مطالعه بکنید، همه تفاوت‌های اعتقادی بین وهابی‌ها و غیر وهابی‌ها عموم اهل سنت مشخص میشه. به عنوان مثال در صفحه 27 و 28 همین کتاب المخالفات العقدیه آمده، ایشون میگه که حدیثی را میاره عبارت داره اطولهن یدن. شروع میکنه آقای ابن حجر توضیح دادن مقصود از این ید جاره نیست، این دستی یده که از جواره انسان است نیست. فوری بنباز اینجا تعلیقه میزنه، میگه این چه حرفیش که ایشون گفته، اینی که با آمدن تعویل کرده اند، تعویل کردن یا این که با به توقف کرده اند و گفتن معنای خاصی ما نمیدانیم، میگه التعویل والجنوه للتعویل مسلک الاشاعره والماتریدیه فی باب الصفات، این مسلک و روش اشاعره و ماتریدیه است در باب صفات الهی و اهل سنت والجماعت منه براءون، اهل سنت و جماعت از این مسلک بری و بیزارند. یعنی ما اهل سنتیم، این از اعتقاد اشاعره و ماتریدیه بری هستیم. اینو در اونجا داره. آقای بن عثیمین، شیخ محمد صالح العثیمین که ایشون بعد از بن باز مفتی اعظم عربستان شد، ایشون هم کتابی داره فتاوی به شیخ بن عثیمین رو چاپ کردن. نگاه کنید جلد اول اگر آها ببینید، مجموع و فتاوی و رسائل فضیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین. تو همین کتاب هم ایشون یک نفر ازش سوال میکنه که میگه آیا این که میگن دو تا مدرسه، یکی مدرسه، مدرسه به معنی مکتب، مکتب ابن تیمیه و مکتب اشاعره و ماتریدیه، اینا واقعا اینا دوتا هستند و کدام یکی از اینا اهل سنت حساب میشن؟ عبارت ببینید، سؤال فضیلت و شیخ، سؤال شد، این سؤال پنجاهم از شیخ، مقصود همین آقای بن عثیمین که مفتی سابق عربستان بوده. اما یتعلمه طلبة المدارس في بعض البلاد الاسلامیه من ان مذهب اهل السنه هو الايمان باسماء الله تعالى وصفاته من غير تحريف ولا تعتيل ولا تكييف ولا تمثيل. و هل شاهد اینجاست تقسیم اهل سنه الى قسمين، آیا تقسیم کردن اهل سنت به دو گروه، مدرسه ابن تیمیه و تلامیزه، یکی مکتب ابن تیمیه و تلامیزهی، دوم و مدرسه الاشاعره و الماتریدیه، یکی هم مکتب اشاعره و ماتریدیه، تقسیم اهل سنت به این دو قسم تقسیم صحیح؟ آیا این تقسیم درسته؟ بگیم اهل سنت دو جور هستن، یک عده پیرو به مکتب ابن تیمیه، یک عده هم پیرو به مکتب اشاعره و ماتریدیه، و ما موقف المسلم من العلماء المعولین. ایشون میاد توضیح میده، عجاب به قولهی، جواب آقای بن عثیمین، لا شک انما یتعلمه طلبه فی المدارس، میگه شکی نیست آنچه که طلبه ها دانش آموزان و دانشجویان در مدارس، مخصوصش در مدارس عربستان یاد میگیرن، من ان مذهب اهل سنه هو الایمان بالله و اسماء الله و صفاته من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل، این عبارت عبارت وهابیاست. میگه این چیزی که اینا میگن، عبارت برگردونن عبارت رو، هو المطابق للواقع، آن چیزی که تو مدارس عربستان تدریس میشه درباره اسماء و صفات خدا، این مطابق واقع است نسبت به مذهب اهل سنت. بعد توضیح میده کما تشهد و بذالک کتبه المتوله و المختصر، کتابهای متول و مختصر، همینه میگه و هو الحق الموافق لما جاء فی الکتاب و السنه، همین حرفایی که تو کتابای عربستان در باب صفات خدا هست مطابق با کتاب و سنت و اقوال سلف است که خودشون میگن سلفی ها، و هو مقتضی نظر صحیح و العقل صریح، مقتضای دقت درست و عقل واضح، همین حرف ما وهابیاست. و لسنا به صدد سرد افراد ادله فی ذلک، نمیخوایم همه ادله را بیاریم، لعدم طلبی فی السؤال، به خاطر که آقا سؤال نکرد. و انما نجیب، خوب دقت کنید، و انما نجیب و علی ما طلب، ما فقط جواب اون چرا که او طلب کرده میدیم. و اون مسئله اینه که تقسیم اهل سنت الی طائفتین، تقسیم کردن اهل سنت به دو دسته در دو مکتب، مکتب ابن تیمیه و مکتب اشاعره و ماتوریدیه، درسته یا نه؟ ایشان میگه فنقول، حالا جواب این سال، من المعلوم ان بین هاتین المدرستین اختلافا بینا، میگه کاملا معلومه بین این دو مکتب اختلاف بین و روشنی وجود دارد. خب بعد اختلاف بین فی ما یتعلق به اسماء الله و صفاته، در مورد اسماء و صفات خدا بحث خداشناسی اختلاف، خود میگه بینی بین این دو گروه وجود داره، تا میرسد و به یه مثال میزنه، بعد میگه و به هذا المثال یتبین، با مثالی که زدیم روشن میشود، ان من هاجی اهل المدرستین مختلفان متغایران، روش اهل این دو مکتب مختلف است متغایر است، موقعی که مختلفه لا یمکن بعد هاذا تغایر ان یجتمع فی وصف واحد، چون روششون کاملا مختلفه نمیتونن همه اینها یک صفت رو داشته باشن، و هو اهل السنه نمیتونن هر دو تا اهل سنت باشن. پس کی اهل سنت؟ اذن فلا بد ان یختص وصف اهل سنت به احد ما دون الله، اهل سنت یکی از این دوتا هستن که اولش هم گفت اهل سنت همین مکتب کیه؟ ابن تیمیه. یعنی بنابراین کل اهل سنت اشاعره و ماتوریدیه اینا اهل سنت نیستن، که در پایان هم همین مطلب رو کاملا توضیح داده. لذا وهابی ها اهل سنت را همینطور که ابن عثیمین گفته، قبلش هم بن باز گفته، اینا رو اهل سنت نمیدانن. قبلا آقا یکی از علما اهل سنت هم نقل کردیم که ابن عابدین میگه اصلا مسلمان نمیدانن، بدتر از این حتی گفتن مسلمان هم نیست.
آقا باز یه فرصتی باید بیشتر انشالله زحمتتون بدیم بپرسیم، وقتمون چون یه دقیقه فرصت داریم. جناب آقای ابراهیم رضوانی بزرگواری فرمودن، هم ازای لطفی به حقیر داشتن که ممنون هستم از ایشون، و از جناب استاد عزیز و بزرگوارم التماس دعا داشتن.
تقدیر و تشکر میکنیم از ایشون و دعاگوی ایشان و همه عزیزان و بینندگان هستیم، امیدواریم که خداوند متعال توفیق گفتن آنچه که حق است و صحیح و صریح انشاءالله بتونیم داشته باشیم در این برنامه، آنچه که حق است بر زبانمون خداوند متعال جاری کند و روز به روز بر عزت و عظمت و وحدت مسلمانان بیفزاید.
روزهای پنجشنبه از ساعت 7 تا 8 برنامه پرسوان تاریخی البته وقت ایران پخش میشه، چون عرض شود که 98-990 و آخر شماره شونم 1644. این عزیزمون پرسیدن که با سلام عایشه چگونه فوت کرد و قبرشون کجاست، که دیگه فرصت نشد به شما زحمت بدیم، وقتمون هم تمام،
همون بقیه بله. کیفیتش فرصت
بله بله. که اونجا هم میتونید پرسوان تاریخی بپرسید، حالا پرسوان مذاهب هم باز خودتون یادآوری بکنید، انشالله سر فرصت این بحث رو استادمون برامون توضیح بدن. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران، با برنامه خودتون همراه بودید، انشالله دعای خیرتون رو هم از مجموع دستندرکاران و بزرگواران در حق اونها دریغ نفرمایید. تا برنامه دیگر که دعای خیرتون مشمول حال همه عزیزان و بزرگواران و ما بشه، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون داد.
بله.